سلام، پنبه‌جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، شورای عالی صلح و برخی از مقامات پیشین طالبان میگویند توقعات که از نشست جاری قطر میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان دارند تا کنون برآورده نشده است و وزارت خارجه پاکستان گفته است موقف تهاجمی دهلی جدید در قبال اسلام آباد میتواند تلاش های مشترک صلح افغانستان را متاثر سازد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
گفتگوهای مقامات امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز برای روز دوم پیهم ادامه می‌یابد. مقامات محلی فرا از کشته و زخمی شدن 16 نفر از مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهند. پاکستان و هند هر دو می‌گویند تیاره‌های جنگی همدیگر را در کشمیر سقوط دادند و رهبران امریکا و کره شمالی در آغاز گفتگوی دو روزه خود در ویتنام همدیگر را استقبال کردند. تفصیل اخبار. گفتگوهای مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر امروز برای روز دوم پیهم ادامه می‌یابد. گفتگوهای دیروز درباره خروج قوای امریکا از افغانستان و تضمین اینکه دیگر از خاک این کشور علیه امریکا و کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد متمرکز بود. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش داد که جانبین درباره خروج قوای امریکا از افغانستان به یک توافق نزدیک شدند. جزئیات بیشتری داده نشده است. حکومت افغانستان در این گفتگوها که قرار است فردا هم ادامه یابد حضور ندارد. مقامات محلی فرا از کشته و زخمی شدن 16 نفر از مخالفان مسلح در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا میگوید در رویداد اول شب گذشته طالبان قصد داشتند که به پوسته امنیتی قریه دهک مرکز فرا حمله کنند، ولی نیروهای امنیتی از آنها جلوگیری کردند. قماندانی امنیه فرا میگوید که در این حادثه دو نفر از طالبان کشته و هفتن دیگر زخمی شدند. در حادثه دوم شورشان طالب دیروز قصد داشتند که به کاروان اکمالاتی نیروهای دولتی در دوراهی فرا رود حمله کنند که در اقدام متقابل نیروهای افغان سه نفر از طالبان کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. از تلفات نیروهای دولتی چیزی گفته نشده و شورشان طالب هم هنوز درباره این رویدادها کدام تبصره نکردند. یک محکمه جرمنی یک افغان را که به داشتن روابط با طالبان متهم شده بود براءت داد. این مرد 22 ساله هنگام بررسی اسناد پناهجویی وی از سوی سارانوالان متهم شده بود که در سال 2013 با طالبان ارتباط داشته است. محکمه شتوتگارت امروز این افغان را که در گزارش از وی نام گرفته نشده از اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی به دلیل نبود دلایل کافی براءت داد. میله خوست سبز در این شهر در جنوب افغانستان آغاز شد. شماری از مقامات، رئیسان جوامع مدنی و سازمان‌های جوانان، بزرگان قومی و صدها نفر از مردم عام طی مراسم خاص این میله را امروز افتتاح کردند. قرار است حشر نهالشانی نیز ضمن این میله صورت گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. پاکستان و هند هر دو میگویند تیاره‌های جنگی همدیگر را در کشمیر سقوط دادند. اردوی پاکستان امروز گفت که نیروهای هوایی این کشور دو تیاره هند را سقوط داده و دو پیلوت هند را در کشمیر زیر تصرف پاکستان زنده گرفتند. هند از دست دادن یک تیاره خود را تایید کرده، گفت که در عملیات خونساز ساختن یک هجوم تیاره‌های پاکستانی بر فراز کشمیر یک پیلوت هند ناپدید شده است. هند افزود که یک تیاره پاکستانی را ساقط ساخته است. پاکستان قلمرو هوایی خود بر روی پروازهای تجارتی را تا اعلان بعدی مسدود ساخته است. در حالی که میدان‌های هوایی هند نیز مسدود می‌باشند، یک منطقه وسیع از قلمرو هوایی این کشور در شمال دهلی نو بر روی پروازهای ملکی مسدود است. در این میان صدر اعظم پاکستان به همتای هندی خود گفتگو را پیشنهاد کرده است. عمران خان در سخنرانی امروز خود به مردم گفت که جنگ به نفع این دو کشور همجوار اتمی نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران استعفای جواد ظریف وزیر خارجه این کشور را خلاف منافع ایران عنوان کرده رد نمود. آقای روحانی در نامه خود به وزیر خارجه که امروز در وبسایت دولتی ایران نشر شده گفته است که شما قابل اعتماد من و تمام نظام جمهوری اسلامی و به خصوص رهبر کشور آیت الله خامنه ای هستید. استعفای غیر منتظره ظریف پس از 5.5 سال خدمت به روز دوشنبه در اینستاگرام اعلان شد. رهبران امریکا و کره شمالی در آغاز گفتگوی دو روزه خود در ویتنام همدیگر را استقبال کردند. اسلحه اتمی کره شمالی و برنامه‌های راکتی این کشور موضوع اساسی این گفتگو می باشد. دونالد ترامپ و کیم یونگ اون در آغاز ملاقات خود در هتل متروپول هانوی امروز با هم مصافحه کرده به همدیگر تبسم نمودند. قرار است آنها با دستیاران خود در یک ضیافت شام اشتراک کنند. رئیس جمهور امریکا به خبرنگاران گفت در حالی که او از مطلب دور ساختن اسلحه اتمی عقب نخواهد نشست، فکر می کند که این گفتگوها بسیار موفقانه خواهد بود. و گزارش ها از مصر می رساند که در نتیجه آتش سوزی در ایستگاه عمده قطار آهن در قاهره حداقل 25 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی بر رسانه ها گفتند که آتش سوزی بعد از آن رخ داد که یک قطار آهن در ایستگاه رمسیس با یک بلندی پیاده رو تصادم کرد، اما گزارش های تایید نشده می گویند که آتش سوزی در نتیجه انفجار در یک تانک تیل رخ داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر با وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای عالی صلح و برخی از مقامات پیشین طالبان به این باورند که در گفتگوهای جاری قطر تا کنون پیشرفت صورت نگرفته است.
دغه هیلمندی چې د سولې باره کې همې موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کېږي. فعلا دغه امیدواري ډېره نشته، خبرې دوام لري.
محمد امین بقاد یکی از اعضای هیئت اجرایی شورای عالی صلح بود. دومین روز دور پنجم مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. در این حال وزارت خارجه پاکستان میگوید موقف تهاجمی دهلی نو در قبال اسلام آباد می تواند تلاش های مشترک صلح افغانستان را متاثر سازد. جزئیات تا دقایق دیگر. برشنا شرکت گفته است کار انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از طریق هرات به فرا جریان دارد.
طرف بانک جهانی هم دیگه بیش از 140 میلیون دلار تعهد است سرش کار روان است.
رئیس عمومی این شرکت بود. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم پاکستان از امتای هندیش خواهان صحبت برای حل تنش های اخیر شده و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
که وقتی که کارت خدا نفر داده که در بین کارت مشوره کرده که یک نفر یا دو نفر از این یک نفر دو نفر زیاد تق نداشت و هم برابر به مو اقتصاد مدامات نان تایه میشد.
از شما دعوت میکنم تا برادیو آزادی باشید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تای روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم شورای عالی صلح و برخی از مقامات پیشین طالبان میگویند توقعات که از نشست جاری قطر میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان دارند تا کنون برآورده نشده. قاضی محمد امین وقاد یکی از اعضای هیئت اجرایی شورای عالی صلح گفته است فعلا هم امیدوارند که ممکن امروز و یا فردا شاید پیشرفت در زمینه توقعات که از این نشست دارند باشند. این در حال است که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان در قطر امروز برای دومین روز جریان دارد. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان در قطر امروز وارد دومین روز شد، شورای صلح و برخی از مقامات پیشین طالبان میگویند که هنوز هم شاید هیچ نوع پیشرفتی در این نشست نیستند. قاضی محمد امین وقاد یکی از اعضای هیئت اجرایی شورای صلح روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی یک بار دیگر خواست فراهم شدن زمینه مذاکرات بین الافغانی را از این نشست مطرح کرد.
ما خواهان مذاکرات بین الافغانی با طالبان هستیم. و در همین مذاکرات بین الافغانی روی موضوعات آتش بس و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث شود. تا کنون در مذاکرات سال در قطر یک پیشرفتی دیده نمی شود، اما ببینیم که در چند روز آینده چه پیشرفتی صورت خواهد گرفت. ما از طالبان می خواهیم تا به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند.
این در حال است که دور پنجم گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با هیئت طالبان در قطر دیروز در دوحه مرکز قطر آغاز و امروز هم ادامه دارد. با آنکه از روز نخست نشست جزئیات ارائه نشده، اما طالبان میگویند به این دور گفتگوها خوشبینی دارند تا به یک توافق در زمینه خروج نیروها و تضمین از جانب طالبان که افغانستان علیه حمله بر کشور دیگر استفاده نخواهد شد بیانجامد. سهیل شاهین سخنگوی طالبان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است هنگامی که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مکمل شد و حکومت اسلامی در افغانستان به قدرت رسید، نیاز به جنگ نیست و صلح حکم فرما خواهد شد. وی همچنان گفته است که با برقراری صلح افراد مسلح طالبان در اردوی ملی شامل خواهند شد. امیدواری حکومت و شورای عالی صلح این بود که گفتگوهای جاری صلح در قطر بتواند راه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس هموار سازد، اما به اساس گزارش‌ها در نشست دیروز در زمینه پرداخته نشده است. از وی هم سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان نیز میگوید که در نشست جاری قطر پیشرفتی به چشم نمی‌خورد، اما با توجه به هیئت‌های با صلاحیت دو طرف ممکن این نشست زمینه را برای یک توافق فراهم سازد.
تا کنون در نشست قطر پیشرفتی که توقع میرفت صورت نگرفته است، اما امیدواری ها زیاد است که امروز و فردا پیشرفتی شود. تحلیل ما این است که این بار از دو طرف کسان اشتراک دارند که صلاحیت تصمیم گیری را دارند.
بانک در این اواخر تلاش ها برای صلح سرعت گرفته، اما چیزی که حکومت افغانستان و امریکا از این تلاش ها توقع دارند آغاز مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان می باشد که تا کنون صورت نگرفته است. اما دخیل شدن ملا برادر در دور پنجم مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان امیدواری ها در خصوص آغاز مذاکرات بین الافغانی را بیشتر ساخته است.
گفتگوها میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر امروز وارد دومین روز شده است. با اینکه جزئیات نشست روز گذشته تا کنون افشا نشده، اما طالبان گفتند که به این دور گفتگوها خوشبینی دارند تا به یک توافق بینجامد. در این حال وزیر خارجه پاکستان میگوید موقف تهاجمی دهلی جدید در قبال اسلام آباد میتواند تلاش های مشترک صلح افغانستان را متاثر سازد. شاه محمود قریشی به روز سه‌شنبه با مایک پامپیو همتای آمریکاییش در این مورد صحبت تلفنی کرده. این در حال است که در اواخر روابط دو کشور رقیب هندوستان و پاکستان بیشتر از همه خدشه‌دار شده است. سالی محمد سالی به استناد گزارش رسانه‌های خبری جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با مایک پامپیو همتای آمریکاییش گفته است که موقف پرخاشگرانه هندوستان در قبال پاکستان می‌تواند تلاش‌های مشترک صلح افغانستان را متأثر سازد. به اساس گزارش ها دفتر شاه محمود قریشی گفته است که وی در این مورد بروز سه‌شنبه با مایک پامپیو همتای آمریکاییش مکالمه تلفنی داشته است. قبل از این به تاریخ 3 دلوه زاهد نصرالله سفیر پاکستان در کابل در یک کنفرانس خبری گفته بود اگر هندوستان در مقابل پاکستان کدام اقدام نظامی کند، این مسئله می تواند تلاش های صلح در افغانستان را متاثر سازد. وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل به خاطر این بیانات وی را احضار کرده بود. یک منبع حکومت افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفت که با در نظر داشت حساسیت موضوع روابط اسلام آباد و دهلی جدید کابل نمی خواهد در مورد بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان ابراز نظر کند. اما محب الله شریف تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید پاکستان به خاطر منافع سیاسیش موضوع صلح افغانستان را به روابط اسلام آباد و دهلی جدید مرتبط می داند.
فکر میکنم پاکستان به این گونه میخواد انتقام روابط پرخاشگرانه‌اش با هندوستان را از افغانستان گرفته و این موضوع را به نفع خود تمام کند. بهتر شدن وضعیت منطقه را به این موضوع ارتباط میدهد. با وجود آن که نخست از طرف پاکستان اقدام صورت گرفته، اما ملامتی را بالای هندوستان میاندازد. پاکستان با این بیان که موقف تهاجمی هندوستان در قبال پاکستان میتواند تلاش‌های صلح افغانستان را متأثر سازد، خواهد ثبات منطقه را در آنچه گره بزند که ثبات پاکستان خوانده می شود.
این انکشافات در حال صورت می گیرد که نماینده های طالبان با هیئت آمریکایی در دوحه پایتخت قطر مصروف مذاکرات صلح هستند. حمله هوایی هندوستان در منطقه کشمیر تحت تسلط پاکستان روابط دو کشور رقیب را خدشه‌دار ساخته است. هندوستان به روز سه‌شنبه گفت که تیارات جنگیش یک کمپ مربوط گروه افراطی جیش محمد را بمباری کرده است. این گروه مستقر در پاکستان در حمله اخیر بالای نظامیان ملیشه هندوستان متهم است که در منطقه کشمیر تحت تسلط هندوستان در آن 44 تن از این ملیشه کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور به همتای آمریکاییش گفته است که هندوستان از خط کنترل در کشمیر بارها تخطی کرده است.
شنیدید که وزیر خارجه پاکستان گفته است موقف تهاجمی دهلی جدید در قبال اسلام آباد میتواند تلاش های مشترک صلح افغانستان را متاثر سازد. ای در حال است که تنش های اخیر میان هند و پاکستان به اوج آن رسیده. در مورد این تنش ها تا لحظات دیگر جزئیات داریم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پاکستان 2 تیاره جنگی هند را امروز در منطقه مورد نزای کشمیر هدف قرار داده سقوط داد و 1 پیلوت آن را دستگیر کرد. این حادثه در حال رخ داده که تنش‌ها میان این 2 قدرت هسته‌ای و رقیب افزایش شدید یافته و که در 20 سال اخیر این تنش‌ها نظیر نداشته است. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان از همتای هندی خود نرندرا مودی خواسته که بر حل تنش‌ها وارد یک گفتگو شود. زرغونه منگل جزئیات بیشتر داره و امین اکنون در استودیوس.
بعد از او که پاکستان گفت 2 تیاره جنگی هند امروز در منطقه مورد نزای کشمیر سقوط داده و 1 پیلوتش دستگیر کرده، هند تایید کرد که یکی از تیاره هایش در سرحد با پاکستان در کشمیر ناپدید است و پیلوتش هم لادرک می باشد. این اعتراف در روز صورت می گیره که چندین حمله آوان از سوی نیروهای هندی از کشمیر تحت اداره هند به سمت کشمیر تحت کنترل پاکستان پرتاب شده و 6 قربانی گرفت. پاکستان در پاسخ به این حملات حریم هوایی خود بر روی تیاره های ملکی هند بسته. عمران خان صدر اعظم پاکستان خواهان صحبت با همتای هندیش نرندرا مودی شده تا اوضاع از کنترل خارج نشه. عمران خان امروز گفت که بیاین با هم بشینیم، صحبت کنیم و رای حل را دریابیم.
همارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، کوئی کیجولٹیز نہ ہو.
وی میگوید ما دست به اقدام زدیم، هدف این بود تا خسارات وارد کنیم نه تلفات. ما خواستیم برای هند بگوییم که ما توانایی آن را داریم. اگر در صورتی که شما به کشور ما بیایید پس ما هم می توانیم وارد کشور شما شویم و تحقیقات خود را آنجا انجام دهیم. این یگانه هدف ما بود. 2 تیاره میگ هندی مرز ما را عبور کردند، ما آنها را سقوط دادیم. می خواهیم تایید بکنم که پیلوت های آنها نیز در توقیف ما به سر می برند. صدر اعظم مودی به طور فوری به این صدای خان پاسخ نداده. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز گفت که تیاره های جنگی هندی صبح امروز در کشمیر سقوط داده شدند. کشمیر منطقه کوهستانی است که هر 2 کشور دعوای مالکیتش دارند و از سال 1947 به این طرف 3 بار بالایش جنگیدند. یکی از این تیاره ها در کشمیر تحت اداره هند و دیگریش در کشمیر تحت کنترل پاکستان سقوط کردند. جاوید غفور گفت که جنرال آصف غفور گفت که نیروهای پاکستانی در محل پیلوت تیاره هندی را دستگیر کردند. به گفته آقای غفور این پیلوت زخمی در یک شفاخانه نظامی مورد تداوی قرار دارد و با او برخورد مناسب میشه، ولی اشاره نداشت که پیلوت هندی را به این مسپارن یا نه. لحن سخنگوی اردوی پاکستان خصومت آمیز نبود و گفت که ما خواهان افزایشی تنش ها نیستیم، ولی اگر با قوه مواجه شویم از قوه استفاده خود کردیم. از طرف دیگر داویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند گفته که یکی از تیاره های میگ 21 شناپدید است. او گفت که یک تیاره پاکستانی را هدف قرار داده و سقوط دادن، چیزی که پاکستان را رد می کنه. از طرف دیگر پلیس هند گفته که از زیر خرابه های محل سقوط تیاره هندی در کشمیر تحت اداره هند 4 جسد یافتند. این تیاره در نزدیکی سرینگر سقوط کرده. از طرف دیگر پلیس پاکستان گفته که از اثر آوان های پرتاب شده قوای هندی بر منطقه تحت اداره پاکستان در کشمیر صبح امروز 6 تن به شمول اطفال کشته شدند. یاوان ها منطقی کوتلی را هدف قرار دادند.
تشکر زرغون منگل بود که می گفت صدر اعظم پاکستان از امتای ایندیاش خواسته که به خاطر حل تنش های اخیر باید وارد گفتگو شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس عمومی برشنا گفته است کار انتقال لین برق وارداتی ترکمنستان از طریق ولایت هرات به فرا جریان دارد. او گفته است که بانک جهانی بیش از 140 میلیون دلار به شمول این پروژه در چند پروژه دیگر کمک می کند. شاپور صابر از هرات در این مورد جزئیات دارد.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا انرژی برق وارداتی ترکمنستان را از طریق ولایت هرات به فرا منتقل کند. همکنون قیمت هر کیلووات برق در فرا بیش از 30 افغانی است و به همین خاطر شمار زیادی از باشندگان این ولایت توانایی پرداخت پول برای تامین انرژی برقی را ندارند. مسئولان برشنا میگویند که ظرفیت این لین 150 مگاوات برق است و بخشی از انرژی این لین به باشندگان ولسوالی ادرسکن و شیندن در ولایت هرات نیز اختصاص خواهد یافت. امان الله قالب رئیس عمومی در افغانستان برشنا شرکت در سفرش به ولایت هرات میگوید که بانک جهانی در کنار تمویل مالی لین انتقال برق ترکمنستان به فرا برای عملی سازی چندین پروژه دیگر نیز پول می‌پردازد.
طرف بانک جهانی هم در اینجا بیش از 140 میلیون دلار تعهد است که در پروژه تپ است و پروژه خود لین انتقال که از طرف شندن و شندن میره طرف فرات، این تعهد است سرش کار روان است، در حالت منطقه تطبیق است.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا از طریق ولایت هرات برق وارداتی کشورهای ایران و ترکمنستان را به ولایت‌های مرکزی، جنوبی، شرقی و کابل پایتخت منتقل کند. رئیس عمومی افغانستان برشنا شرکت می‌گوید که در بخش سیستم انتقال برق از طریق هرات سرمایه‌گذاری‌ها افزایش خواهد یافت.
ولایت هرات در منطقه یک از ولایت های مرکز یا هب انرژی باشه که بتانیم از این اهمیت انرژی برق بتانیم که وصل شد به قندار، از قندار به کابل، و همینطور بتانیم که ولایت های مشرقی را و ولایت های تحت مرکزی طرف غور یارم ولایت هرات مرکز میشه و برق جمع میگرد.
هرات بستر مناسبی برای راه اندازی پروژه بزرگ شمرده میشود. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از تلاش ها در راستای تسهیل عملی شدن پروژه برق رسانی خبر می دهد.
ما همه آمادگی رو داریم و پروژه هایی که امروز تشریح میکنن غالب صرف شما بگیرین او پروژه رو در وقت زمانش انشاءالله اجرایی میکنیم.
برق ولایت هرات از کشورهای ایران و ترکمنستان تامین می شود، هرچند همکنون از این دو کشور بیش از 150 مگاوات برق به هرات منتقل می شود، اما نیازمندی این ولایت به 300 مگاوات برق است. حکومت در کنار خریداری برق از کشورهای همسایه باید روی منابع تولیدی انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند تا میزان وابستگی به کشورهای خارجی کم شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن. مرکز امانگی جامعه مدنی افغانستان در خصوص معرفی کاندیدان از سوی چند نهاد مدنی به هدف تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به حکومت اعتراضشان را ابراز کردند. مسئولان این مرکز امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند افراد معرفی شده از سوی چند نهاد به نام مدنی انتخابی نه بلکه انتصابی بوده و شفافیت در آن وجود نداشته است. بیشتر در این مورد از جاوید حسن زاده میشنوید.
مرکز امانگی جامعه مدنی افغانستان برگزینش و معرفی 15 تن از سوی چند نهاد مدنی محدود برای کرسی های کمیشنران کمیسیون انتخاباتی به حکومت انتقاد کرده گزینش افراد را سلیقه‌ای و شخصی میدانند. مسئولان و اعضای این مرکز براز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل انتقاد کردند که این کار از سوی چند نهاد به نام انتخابات انحصار شده و به دیگر نهادهای مدنی سهم داده نشده است. و ایدلا ترون رئیس این مرکز در مورد گفت
چهار نهاد نمیتونه که تمام نمایندگی از تمام اقشار افغانستان بکنه، نمیتوانند که کمیته گزینش هم خودشان ایجاد کنند، چهار نهاد و چهار نهاد هم پس کاندید بدن. این خو اصلاً اصل دموکراتیک نیست، اصل انتخابات نیست. اگر اینا چهار نهاد ملی خود را فکر میکردن پس میگذاشتن به مردم افغانستان، پروسه شفاف را ایجاد میکردن، کمیته گزینش را میتوانستن که از دیگر جامعه مدنی بگیرن، از دیگر اقشار جامعه مدنی یک کمیته گزینش به شکل انتخاباتی با وجود میامد و اونا میتوانستن که 15 نفر را از تمام اقشار افغانستان کسایی که واقعا واجد شرایط بود اونا را معرفی میکردند.
از این مرکز اعلامیه ایرانی در این خصوص منتشر کرده و از حکومت خواستند تا برآورده شدن خواستهایشان پروسه انتخاب افراد برای کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را به تعویق بیاندازند. رئیس این مرکز میگوید که در مرکز اماهنگی 370 نهاد جامعه مدنی ثبت بوده که از جمله 10 نهادان در امور مربوط به انتخابات کار میکنند و به گفته وی باید گزینش افراد در مشوره با تمام این نهادها صورت نگرفت. بر اساس قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست 90 تن را در اختیار ریاست جمهوری قرار میداد. تا رئیس جمهور از میان اینها 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارلنجاهای کمیسیون های انتخاباتی تعیین میکردند. اخیرا نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات با ایجاد یک کمیته گزینش 15 تن را جهت انتخاب برای کرسی های کمیشنران کمیسیون انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی کردند. خلیل روفی یکی از اعضای کمیته گزینش مربوط به جامعه مدنی افغانستان در عکس العمل با انتقاد مرکز امانگی جامعه مدنی میگوید که این مرکز خود کاری در بخش انتخابات انجام نداده، اما تاکید میکند آنها نیز انحصاری عمل نکردند.
ما یک فراخوان عمومی دادیم، اگر ما انحصاری عمل میکردیم اولا ما اصلا فراخوان نمیدادیم، اصلا کمیته گزینش را شکل نمیدادیم و نهادهای مرتبط به انتخابات را دعوت نمیکردیم. مستقیم میرفتیم 15 نفر از نهادهای مرتبط به انتخابات که واجد شرایطشان زیاد است معرفی میکردیم. شاید 3 تا 4 یا 5 نفر در 15 نفر از جامعه مدنی باشند. نگاهش حتی کارمندای کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات، استادای پانتونا، افراد مستقل ما معرفی کردیم. این خب بحث انحصاریت نشد.
وی همچنان تاکید کرد که این نهادهای مطرح به شمول تیفا، فیفا همه به خاطر مشکلات در انتخابات گذشته ولی سجرگه تامین شفافیت تعدیل قانون انتخابات با حکومت کار کرده و صدا بلند کردند. این در حالی است که حکومت افغانستان قرار بود تا روند گزینش افراد را باعث کمیشنران کمیسیون انتخاباتی امروز چهارشنبه راه‌اندازی کند، اما این پروسه به نسبت دلایل مختلف به خصوص حضور نداشتن برخی از کاندیدان ریاست جمهوری در کشور تا روز جمعه به تعویق افتاد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ شجاع از بغلان پیام فرستاده و نوشته همه مردم به صلح نیاز دارند و صلح خواهد آمد. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته جنگ بین هند و پاکستان به صلح افغانستان نقش ندارد، تنها یک بهانه از طرف پاکستان است. سعید علی اکبر از لوگر پیام فرستاده و نوشته که صلح زمان در کشور ما تامین خواهد شد که دولت و طالبان با هم گفتگوی مستقیم را آغاز کنند. آریوب زازای از پکتیا پیام فرستاده و نوشته که گفتگوهای قطر به سوی مثبت روان است و امیدواریم که با موفقیت بینجامد. و عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که دو طرف باید نخست در مورد آتش بس صحبت کنند. آن زمان می توان گفت که این گفتگوها مثبتند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
گفتگوهای مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر امروز برای روز دوم پیهم ادامه دارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توقعات آنها از این گفتگوها هنوز برآورده نشده است. مقامات محلی فرا از کشته و زخمی شدن 16 نفر از مخالفان مسلح در دو رویداد جداگانه خبر میدهند. وزارت داخله افغانستان میگوید همه ساحات بندر آی خانم در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار از وجود مخالفان تصفیه شده است. یک محکمه جرمنی یک افغان را که به داشتن روابط با طالبان متهم شده بود براءت داد. میله خوست سبز در این شهر در جنوب افغانستان امروز آغاز شد. پاکستان و هند هر دو میگویند تیاره های جنگی همدیگر را در کشمیر سقوط دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران استعفای جواد ظریف وزیر خارجه را خلاف منافع کشور عنوان کرده رد نمود. رهبران آمریکا و کره شمالی در آغاز گفتگوی دو روزه خود در ویتنام همدیگر را استقبال کردند. و گزارش ها از مصر می رساند که در نتیجه آتش سوزی در ایستگاه عمده قطار آهن در قاهره حداقل 25 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم همکارم سعدی زاهل خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
قرار است فردا پنجشنبه سلسله 5 بازی یک روزه جهانی میان تیم کرکت ملی افغانستان و ایرلند آغاز گردد. پس از این هر دو تیم 3 مسابقه جهانی 20 اوره را برگزار کرده اند که هر 3 بازی به نفع تیم کرکت افغانستان تمام شد و این تیم در 3 بازی خوب درخشیده است. تیم کرکت افغانستان در کنار این در مسابقه دوم هم این رقابت ها دو ریکارد بین المللی را کسب کرد و در مسابقه سومی راشد خان ستاره کرکت افغانستان با سوختاندن 3 بازیکن یک پای دیگر ایرلند هتریک کرد. تیم کرکت افغانستان در دومین مسابقه بین المللی 20 اوره برای تیم ایرلند 278 دوش هدف تعیین کرد که ریکارد جهانی بیشترین دوش را کسب نمود. فدراسیون فوتبال در خوست یک تورنمنت بازی های فوتبال را در میدان میتچینی برا انداخته است. مسئولان فدراسیون فوتبال خوست می گویند که بخاطر باران ها گاه گاه زمین گلالود می شد که مشکلات را به بار می آورد، اما باز هم مردم به دیدن این بازی ها می روند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر یکی پی دیگر نشر خواهند شد. حتما بشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اما پیش از اینکه برنامه های افتوار را نشر کنیم، گزارش داریم در مورد این که با توجه به تلاش ها در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، هنوز هم باشنده های کابل می گویند برخی کارمندان دولتی با کار گرفتن از اصطلاحات خاص از آنان رشوه اخذ می کنند. به گفته آنها از زمانی که به خاطر اجرای کارشان به ادارات دولتی مراجعه می کنند تا زمانی که پول ندهند کارشان اجرا نمی شود. از سوی هم لوی سارانولی افغانستان می گوید این اداره به خاطر شناسایی و گرفتاری چنین افراد اقدامات را روی دست گرفته. ای که کارمندان برخی از کارمندان دولتی از کدام اصطلاحات خاص به خاطر گرفتن رشوه استفاده می کنند در گزارش از همکارم فرشته ندا می شنوید.
پیسه چای شیرنی هم را بده، چرا رموز را نمیدانی و خودت را شعور بده از جمله اصلاحاتی است که در برخی از دفاتر دولتی به خاطر گرفتن رشوه استفاده می شود و این مسئله مردم را نگران ساخته است. شماره باشنده های کابل روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند کارمندان حکومتی با بیان اصلاحات و رموز برای آنان می فهمانند که باید پول بدهند. بلال یک تن از این افراد که به خاطر اجرای کارش به یکی از ادارات دولتی رفته برخورد مسئولان آن اداره را چنین بیان می کند.
یکی از روسا آمده که از نوایی شهر کابل مراجعه کردم، اصلاحات شانی بود که یکی از کارمندای نوایی گفت که این نفر ما دندانایش برس کردیم، همکار خدا گفت و دیگه شما برس کنین. یا اصلاحات دیگه دارن میگه هیچ نموز نمی فهمم، خدا شور بته مرا قلمانه را پیسه چای بتین، همین اصلاحات استعمال میکنن.
بلال میگوید هر وقتی که آنان به خاطر اجرای کارهایشان به ادارات دولتی مراجعه میکنند تا زمانی که پول ندهند کارشان اجرا نمیشود. پیش از این نیز شمار نهادهای جامعه مدنی و اعضای پارلمان نیز از موجودیت فساد و گرفتن رشوه در ادارات دولتی شکایت کرده بودند. دیدبان شفافیت افغانستان نیز قبلا گفته بود که هنوز هم در وزارت‌های معارف، وزارت‌های معدن و نهادهای عدلی و قضایی فساد موجود است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی هم گفته است که مبارزه با فساد اداری در اولویت‌های حکومت قرار دارد. از سوی هم جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اداره به خاطر شناسایی و گرفتاری چنین افراد اقدامات را روی دست گرفته است.
جلوگیری از اتفاق چنین جرایم یا جلوگیری از جرم رشوه خوب از یک طرف تدابیر یک دولت و قوانین داره، از طرف دیگه هم به خاطر شناسایی و گرفتاری اشخاص افراد خوشبختانه دولت افغانستان و خصوصا لوی سارنولی افغانستان اقدامات روی دست داشته و ما آگاهی هم بر مردم افغانستان کردیم که در صورتی که شما مواجه میشین به چنین موارد لطفاً ما را در جریان بگذارین.
آقای رسولی میگوید در چند ماه اخیر به چندین قضیه اخذ رشوه رسیدگی صورت گرفته است. سخنگوی لوی سارنولی از مردم میخواهد تا با مواجه شدن با چنین رویداد با شماره 180 در تماس شده و مسئولان را در جریان بگذارند. در این حال وحیدالله ترون رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان با آنکه از تلاش‌ها به هدف ایجاد اصلاحات در نظام و مبارزه با فساد اداری تقدیر می‌نماید، اما تطبیق عملی آن را از مهمترین اصل خوانده و روی آن تاکید می‌کند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما مراکز سلب آزادی، محابس و توقیف خانه هاست که در این رابطه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توضیحات را ارائه می کند. خب خانم گیروال، شما را خوش آمدید میگیم و بعدا اگر لطف کرده در مورد مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها و محابس کمی توضیح بدین خوش میشیم.
تشکر خانم شمیلا. باید بگویم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری می شوند، یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدند اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه می باشند در اونجا نگهداری می شوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتند نگهداری می شوند، یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری می شود.
خب امی متهمین و مظنونین چی حقوقی داره از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار می باشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار می باشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم می شوند یا یک عمل خلاف قانون می شود، ای به این معنی نیست که اونا تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شوه، بلکه فقط در مو محدوده معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشه. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مجنونین و متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه، عدم بازش خسارانه به چی معنی؟ یعنی ما نمیتونیم که خسر آزادی هیچ شخص را به صورت خسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمان که ما یک نفر را گرفتار میکنیم و اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنوالی باید تفهیم اتهام شود، یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شود که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حقش مسئولیت از گرفتاری و توقیف خسارانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خونه باید فرد به شکل خسارانه گرفتار شود مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار می شود و مدت زمان را که در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا بری زمه شناخته میشه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارمینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمان که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد معزف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است. یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان عموم هیته دولت که در او گرفتار میشن نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین یکی از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی اهل خبره سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و همین حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم او را طی گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارتخانه ها در طی تلاش‌های متعددی که کمیسیون انجام داده است. یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین‌المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه. یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد با سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با می حقوق اساسی مظنونین و متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خوب. خب پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. طور که میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهن. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تعیین نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیفگاه های مطابق و معیارهای ملی و بین‌المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مدنی در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یک از پیشنهاد اساسی دومی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مزنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا به این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال، بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سرانوال تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ نوع محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان ها در محلات سلب آزادی. برای اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشن یا مرتکب کدام جرم میشن و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشن، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشن که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان و نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بر گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
پدر من از نزدیک دوبار باخت من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید.
بسم الله گفت قدم بان عروس جان مادر و جگر جان مادر خدا حافظ.
در مورد تاریخچه سالون های عروسی در افغانستان می دانید؟
اصول مانده بودن برای پوشیدن دریشی بر مردا و بر زنا بیرن مرسی در
در گذشته کیها محافل عروسیشان را در سالن‌های عروسی برگزار می‌کردند.
شاهزاده احمدشاه با میرمن خاتون در قصر چلسیتو تقریبا چند شب و چند روز در بر گرفت.
و مردم در مورد عروسی‌ها در سالن‌های عروسی چی نظر دارند؟
با این مصرف گزافی که صورت می‌گیره، عمو اخلاص، عمو محبتی که در خانواده بین دو طرف حاکم باشه، بین برداشته می‌شود.
با همین موضوعات شما را به این برنامه خوش آمدید می‌گوییم. در آغاز در مورد پیشینه عروسی در سالن‌های عروسی بحث می‌کنیم، بعداً درباره تغییرات رسم و رواج‌های عروسی در سالن‌های عروسی برایتان می‌گوییم و در اخیر مصاحبه هم در این رابطه برایتان تقدیم می‌شود. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه می‌کنم. شب با شب خوشی مبارک باد، گل‌های جوان در سبزار می‌آید. ازدواج که یک امر خداوندی برای تنازع بقاست، فواید جسمی و روحی زیادی دارد که به همین دلیل خداوند همه را هم از زن و مرد تشویق به ازدواج کرده است. خب هرگاه سری به پیشینه ازدواج یا عروسی در افغانستان بزنیم، اکثرا عروسی ها در گذشته که گویا 7 شب و 7 روز دوام می کرد. چنانچه خانواده داماد اقارب، خویشاوندان و دوستان خود را در خانه جمع کرده و برایشان غذای را نظر به توانش تهیه می کرد و با هم در این مدت خوشی و به رقص پایکوبی می پرداختند. اما با گذشت زمان و تغییرات اوضاع سیاسی افغانستان و مصروف شدن شماری از مردم به وظایف دولتی، مدت عروسی ها کوتاه‌تر شد. در این حال یکی دو سالن عروسی در شهر کابل موجود بود که ابتدا صرف خانواده های شاهان می توانستند در این هتل ها عروسی کنند. در آغاز این سالن ها عروسی به نام کلوب یاد می شدند. محبوبه بابکرخیل رئیس بخش فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید اولین کلوب عروسی در سال 1340 ساخته شد که به نام کلوب عسکری یاد می شد.
و بعد از او هتل معارف بود که موقعیتش در جاده نادر پشتون بود. اونجا هم تنها میز چوکی را می دادن به کرا، ولی مواد خوراکه و همه گپا را باز خود کسی که عروسی می داشت اونا می بردن. بعد از او هتل های دیگه کابل بوده که هتل کابل بود که امروز به نام کابل سرینا یاد می شه و همچنان هتل کانتیننتال که بسوی بین‌المللی ماست. یک هتل که فعلا در او عروسی ها صورت نمیگیره، او قصر باغ و بالا بود که در وقت امیر عبدالرحمن خان دیپو شد که در اجناس در او نگهداری میکردن. اصول مانده بودن برای پوشیدن دریشی بر مردا و برای زنا بیرن مکسیدرا، ولی او وقت مردم زیاد سر سوی زندگیشان بلند نبود. یک تعداد همتنای ما بودن تحصیل نداشتن.
گفته می شود در گذشته ها مردم با همان رسم و رواجی که از گذشتگانشان باقی مانده بود عروسی خود را در خانه برگزار میکردن و عروسی کردن در سالن عروسی را یک نوع شرم میدانست. اما زمانی که محمد ظاهر شاه سابق افغانستان به اقتدار رسید، فکر مردم به خصوص شیوه لباس پوشیدن و حجاب زنان در عروسی ها تا جایی تغییر کرد. دوست محمد 62 ساله میگوید زمانی که محفل عروسی احمد شاه پسر محمد ظاهر شاه در قصر چلستون برگزار میشد، خانواده او برای اولین بار در این عروسی اشتراک کرده بودند.
عروسی شاهزاده احمد شاه با میرمن خاتون در قصر چلستون که تقریبا چند شب و چند روز در بر گرفت برگزار شد. زبان مرحوم خسرم که مامای من میشد شنیدم که چون خود خسرم دریور بود در یک عروسی دعوت بودن، وقتی که در داخل از اون محوطه شدن امو تاج سر خوشویشان به اصلا که خوشو کلان ما میشه زیباتر از ملکه بوده، با اونم اونجا باز یک پرخاش کردن، بالاخره حتی امو تاجش هم ضبط کردن.
از سوی دیگر نسرین باشنده مکروریان سیوم شهر کابل میگوید در محدوده مرکز کابل چند سالون عروسی که بود بعضی خانواده ها مراسم عروسیشان را در آن برگزار میکردند، اما در ولایات، قریه و قصبات عروسی ها معمولا با همان شکل ساده اش در خانه برگزار میشد. این که چگونه در این مورد از خانم نسرین بشنوید.
زیادتر کسایی که پول داشتن میتونستن، ما کسی که پول کم داشتن در کابل در خانه خود تجلیل میکردن، نفر بسیار زیاد خبر نمیکردن. شنیدید خود این که وقتی که کارت خود نفر داده که در بین کارت مشترک داده که یک نفر یا دو نفر، از هم یک نفر دو نفر زیاد تق نداشت و هم برابر با مو اقتصاد مدامات نان تهیه میشد.
از جانب هم محمد حاکم باشنده شهر کابل که در گذشته ها در عروسی های سالون ها اشتراک کرده بود از رسم و رواج آن زمان قصه کرده میگوید کسی که در آن وقت پیراهن تنبان می پوشید اجازه داخل شدن در سالن های عروسی را نداشت و هرگاه کسی در یک عروسی دعوت می شد مجبور بود که دریشی می پوشید و یا گاهی هم به کرایه گرفته و بعدن داخل سالن عروسی می شد.
فامیلا یک جایی می بودن، مکس یک جایی، خانم چواد یک جا در یک میت می نشستن. باز سالن غذاخوری اکثرا با جدا می بود، مثلا محفل ختم می شد با مهمانا دعوت می شد و سالن جداگانه اونجا با برشان نان می آوردن و با در هتل که چند بارسی که من خودم در هتل کابل که بودم قسمی بود در شکل بوفه، خود مردم می رفت نان می گرفت و گاهی مثلا برشان تقسیم بود، تو یک پراگندگی وجود بود یک قسم چور می شه نان در سابقا این گپان بوده. خانم هم به این فیشن که حالی هست به اسلام آرایش های غلیظی که حالی هستن وقت نبود، کمره و چیزا در وقت نبود، مثلا ویدیو تلویزیون چیزا نبودن، کمره یک کاسینی بودن. مثلا خواننده های بسیار مشهور بودن مزایق بیشتر اما هنگ بود.
با گذشت زمان عروسی در این سالون ها تغییر کرد، چنانچه در ابتدای دوره حکومت مجاهدین و طالبان تمام سالون های عروسی بسته و اکثرا در خانه محافل عروسیشان را برگزار می کردند. محمد مایل باشنده منطقه دارلمان کابل از عروسی خود قصه کرده می گوید
زمان عروسی ما مصادف بود با آمدن مجاهدین در شهر کابل و شهر کابل در آتش دود می سوخت. ما در سناتوریم دارلمان زندگی می کردیم و خانه خسرو ما چی بود سه خیرخانه. در روزی که ما می خواستیم که بریم عروس بیاریم بسیار جنگ شدید واقع شد که هیچ کس از خانه برآمده نتانست. ما به خاطر از این که فامیل خسرو به تشویش نشد یک مقدار عجله کردیم در زیر فیر راکتا با چار بایسکل هفت نفر حرکت کردیم از رای سناتوریم نمی شد در سرک می آمده آمدیم در سرک دیمراتان از این در بایسکل تا دیفغانان. از دیفغانان یک موتر والگای خلفک جفات رفتیم خانه خسرو مسیح سی باز در اینجا به خاطر از اینکه جنگا و جریان داشت در خانه مامای می خانه را بر ما ترتیب کردن شب و گوجه تیر کردیم.
اما در این اواخر تغییرات زیادی در برگزاری عروسی در سالون ها به میان آمده است. رسم و رواج عروسی و آرایش در عروسی ها نسبت به قبل متفاوت شده است. چندین بار لباس پوشیدن در عروسی تنها خاصه عروس و داماد نیست، بلکه برای بسیاری زنان و دختران یک امر عادی می باشد. خانم نسرین باز هم در این باره می گوید
فعلا می بینید که عروسی ها با هر نوع لباسی که داخل هتل شوه می شه، با پیراهن تنبان با حتی مثلا هم داخل می شه، عروس بارها لباس می پوشانن و میارن، شرارت سوی پیرن، نکاس سوی پیرن، تخجمی سوی پیرن عروسی است. تا در 11 بجی شب مردم غذا نمیتن، تو وقتی که مردم غذا خوردن به خاطر امنیت خراب هم از هتل میبرایم و میبینید که عروسی امروز بسیار کمرشکن است.
گفته میشود اکنون بسیاری مالکان سالون های عروسی مردم را با ارائه پرزرق و برق، چراغ ها و ساختمان های مجلل به سوی خود جلب میکنند که به گفته آنها مصارف یک مراسم عروسی میتواند تا 20,000 دلار آمریکایی باشد، در حالی که به طور اوسط درآمد یک افغان سالانه 1,200 دلار آمریکایی.
خب این که این گونه تغییرات در محافل عروسی چی مشکلات را در جامعه و خانواده ها به میان آورده و راه حل های این معضلات چیست؟ در این مورد همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با معاون سرمحقق برهان الدین نظامی عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
پیامدهای منفی که بلاقت در وضعیت اخلاقی دو طرف جوان همواره رخ داده و سبب سکتگی ها و مهاجرت ها حتی شده، جوانان نتوانستن که کنار همدیگر قرار بگیرن و از روش زندگی انسانی و اخلاقی با همدیگر لذت ببرند. همچنان مهره های بسال هنگفتی که بلاقت طاقت فرساسته، مصرف بسال زیاد به حد و حصلی که بلاقت یک جوان افغانی با درآمد بسیار کم نمیتونه که بالاخره این مصرف هنگفت برآورده بسازه. با او اساس این انحراف اخلاقی، انحراف شخصیتی و انحراف تربیتی در خانواده شکل میگیره. بالاخره در زمان و مکان معقول و مناسب جوانا با همدیگر با نگاه مشروع فرهنگیش با همدیگر وصل نمیشون. وقتی که زمان تیر میشوه خانم ها وقتی که سنشان بالا رفت دیگه نامیدی بیشتر بهشون دست میده. با او اساس به ازدواج های مثلا بالای دو زن سه زن تن میتن و همچنان به ازدواج های کری که دلش نمیخواد تن میتن. حتی بدزی در بخش جوان ها و اختلاس و روی آوردن به هیرویون و به پودر و موارد دیگر تبدیل میشود.
بله، قسمی که گفتیم که مصارف گزاف هم صورت میگیره این مشکلات خلق نمیکنه.
دقیقا اولا که امکانات نداره با این مصرف گزافی که صورت میگیره امو اخلاص، امو صمیمیت، امو محبتی که در خانواده بین دو طرف حاکم باشه بین برداشته میشه، گویا یک مادر خریده باشه. امو است که بالاخره فاجعه میخواد.
بله خب استاد، مسئولیت کیها است در عرصه رفع این گونه مشکلات؟ خانواده تا چی حد مسئولیت دارن و مسئولین دولتی تا چی حد مسئولیت دارن؟
اول مسئولیت خانواده ها. ما هم دین ما رو میفهمیم و هم فرهنگ افغانی ما رو میفهمیم، باید خودمون قناعت بدیم که چنین کار انجام ندیم. در قدم دوم دولت و نهادهایی که مربوط به دولت هستند، در این قضیه مثل وزارت حج اوقاف، اطلاعات فرهنگ، مثل شورای علما، وزیر ارشاد است، راهنمودی است، بعد کنفرانس ها بگیرن، سیمینار ها بگیرن و بالاخره مصارفات که در راه های دیگری مصرف میشه، یک قسمت از اون باید که به خاطر اصلاح جامعه و نسل جوان سرزمین مصرف شه.
تشکر. سلام.
از شما سپاس.
شنونده های گرانقدر، با امید این که فرهنگ مناسب در عروسی ها به خصوص در سالن های عروسی به شکل بهتر آن عملی شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar